يعدل بك عن الخاسر فيعدك الفتران ولو جبانا يزعفك عن الأمور ولو حريصا يزين بك الشرح بالجوب فإن البخل والجبن والهرس غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآصان فلا يكونن لك بطانه فإنهم أعوان الأثمان وإخوان الظلمان وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليهم مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاب ظلما على ظلمه ولا آثما على اسمه مشورت دستور اختبار که به تعالیس در قرآن کریم به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و دیگر مردمان و عقل کاملا تأیید میکنه. مشورت کن با گروه صالحان، مشورت کن با گروه صالحان، بر پیامبر امر شاورهم بدان، امرهم شورا برای این بود که از تشاور صحبها کمتر شود یا که از تشاور صحب و کج کمتر شود. کین خردها چون مساوی انور است، 20 مصباح از یکی روشن‌تر است. عقل خودم یه چراغ با 10 نفر مشورت کردیم شد 11 چراغ. توی اتاق 10 چراغ روشن کردیم، یه بار 1 چراغ. یه بار با 20 نفر مشورت کردیم شد 21 چراغ. این تمثیل تمثیل خوبی ها. خواستید بنویسید مشورت کن با گروه صالحان، بر پیامبر امر شاورهم بدان، امرهم شورا برای این بود، امرهم شورا برای این بود که از تشاور صحب و کش کمتر شد. صحب و کشی که از تشاور صحب و کش کمتر شد. کین خردها چون مساوی انور است، این اندیشه ها خردها ذهن ها مثل چراغ نورانیه. 20 مصباح از یکی روشن‌تر است. 20 چراغ یقیناً از یک چراغ روشن‌تر. پس من استقبل وجود آرا، هر کسی رو بیاورد به راه های اندیشه ها، عرف مواقع الخطا، شماره 173 از کلمات قصار، شماره 161 و من شاور رجال شاورک هافی اقول ها، هر کسی با مرد و مشورت بکنه در عقلای اونا شریک میشه. مشورت یک مفخوری مباهه. مفخوری تنها انسان رو دوستی بکنه. مشورت، اللهم این که دیگه الان همه چیز پولی شده، ببینید یه دفتری، یه مکتبی باز کرده، مشاوره میده ساعتی فلان قیمت. ولی قدیما اینطور نبود، اونی که خواست میرفت هر جا میدید مشورت میکرد و میشه گفت مشورت یه مفخوری حلالی. مفخوری دیگه، شما زحمت کشیدید، متخصص فنید، تجربه به دست آوردید، ما میریم با شما مشورت میکنیم، شما هم ناصح امینید، هر چی در چمته دارید میریزید بیرون، ما جمع میکنیم میبریم. مفت تجربه 20 ساله تون رو گذاشتید در اختیار ما، و هم برداشتیم بردیم کار هست. وقت یه مفخاریه که مباح است و مجاز. من شاور رجال شاور کافی قولا، اونی که با مردا مشورت بکنه، با مردا مشارکت میکنه در عقل خالش. اینه که میبینیم ائمه اطهاری مصرات و سلام و پیامبرمون صلوات الله سلام علیه مشورت میکردن، یعنی به مردم ارزش قائل بودن، به مردم شخصیت میدادن. و ما کی مشورت میکنیم؟ با بچه دبستانی، بچه کودکستانی مشورت میکنن؟ نمیفهمه، غرب عقلش کار نمیکنه. معلم هیچ وقت با بچه دبستانی، بچه پیش دبستانی مشورت نمیکنه. اونی که پخته دوران خامی را سپری کرده با او مشورت میکنه. در سطح بالای استاد با شاگردان مشورت میکنه، یعنی به اونا شخصیت میده. گاهی برای رشد فکری مردمه مشورت میکنیم با دیگران، با هم حجرام مشورت میکنیم، با هم بحثمون مشورت میکنیم، تا اونا رشد فکری پیدا بکنن، فکرشون تقویت بشه. گاهی جهت این که اونی که باش مشورت میکنیم اونم متوجه بشه، آگاه بشه، با اون نیت مشورت میکنیم. گاهی برای آزمایش مردم مشورت میکنیم، ما ببینیم در چه وضعیه، نظرش چیه. واقعا نمیخواییم از نظراتش استفاده بکنیم، خواهیم ببینیم نظرش چیه. چه بسا میدانیم ما رو تأیید نمی کنه، اما خواهیم نظرش رو دست بیاوریم. یه بار میخواییم از تأیید مردم استفاده بکنیم، مشورت میکنیم، با شاگردان مشورت میکنیم، وقت تو اونو تأیید بکنم، بعد دیگه مثلا گفتن امتحان باشه برای بعد، ما خودتون تأیید کردیم، یک هفته قبل با تو مشورت کردیم، خودتون نظر دادید و تأیید کردید، مثلا نمیتونید زیر قولتون بزنید. گاهی به خاطر این که میخواییم بگیم ما اینجا شلاق به دست نیستیم و نمیخواییم مستبدانه برخورد بکنیم. به واری که استاد شلاق به دست قداری میگه این تمام، دیگه برو برگشت ندار. یک بار نه مشورت میکنه، میخواد بگه که من آدم مستبدی نیستم، نظر بدید، نتیجه بگیرید، تصمیم هرچی شد اونو به من اعلان بکنید. به خاطر اینه که او شاعبه و تهمت استبداد از خودش دور بکنه. گاهی مواقع به خاطر اینه که کلاس ها خودش هم صاحب نظره و با ائمه چه نیازی به فکر مردم داشته، چه نیازی به مشورت مردم داشته؟ مشورت تا درس بدن که مشورت کردن با دیگران عیب نیست. او باید مشورت بکنه، اصلاحات بکنه، ببینیم اونا چی میگن. الان یه بزرگیه واقعا هم خریت فن کار کشتهیه، اصلا مشاله بالبنا، میری مشورت میکنه تا درس بده. مشورت کردن مثلا با شاگردان عیب نیست، مشورت کردن با زیر دستان عیب نیست، بخواد درس بده، به اون خاطر مشورت میکنه که مردم تأثیر بکنن، به شاگردا تأثیر بکنن، کل شر نشن، خود رأی نشن، دیکتاتور نشن، به دوربریاشون ارزش قائل بشن و اونا هم همین راهو بگیرند و پیش برن. پس اصل مشورت بسیار مطلوب کارگشاست و مأموریم که مشورت بکنیم. حالا کیا مشورت بکنیم با کیا مشورت نکنیم اونم خودش بحثیه. با کیا مشورت بکنیم؟ با چیزهایی که خوندیم، مشورت کن با گروه صالحان. این مراک کلیه دیگه، ریز مسائل خودتون عنایت داشته باشید. مشورت کن با گروه صالح، بر پیامبر امر شاورهم بده. اون وقت با یک گروهی هم باید مشورت نکنیم. در اینجا حضرت صلوات الله و سلام علیه سه گروه به مالک معرفی میکنن که مالک ها مبادا با این سه گروه مشورت بکنیم. و الان ما هم موقع مشورت کردن به دعاست بکنیم. این آدم بخیلیه، آدم ترسویه، آدم حریصیه. با آدم بخیل مثلا مشورت میکنید، مثلا یک عده میگن رفقا نمیذارم برم کربلا، مشورت کردم. با کی مشورت کردی؟ رفته با یه آدم بخیلی مشورت کرده، با یه آدم حریصی مشورت کرده. بعد اونا خب حریص بخیل همینطور خواهد گفتی. یه بار رفتی بسه، یه بار رفتی کافیه. بعد ممانعت میکنه و سه چهار نفرم ای به گوشش میخوان، اونقدر تزریق میکنن، تلقین میکنن، اونم منصرف میشه، اونا تحریک میکنن پولتو جمع بکن، فردا پیریه، زمینگیریه، هیچکی بهت کمک نمیکنه، اون وقت میخوای بری یه دو سه میلیون خرج بکنی. ای مشورت کرده، اونتا با کی مشورت کرده؟ اگر با اونی که مثلا یه دور کامل زیاره را خونده با اون مشورت میکرد، تشویق میکرد، میگفت اگه داری واجبی که هر سال یه بار بری برای زیارت امام حسین علیه السلام، سالی یک بار تشویقش هم میکرد، ترغیبش هم میکرد. پس باید افرادی را که ناصح امینند و صالحند پیدا بکنیم، با اونا مشورت بکنیم. حضرت صلوات الله علیه و سلم فرمایند که با آدم بخیل مشورت نکن. مالک ها در امور اداره کشور با آدم بخیل مشورت نکن، با آدم حریص هم مشورت نکن، با آدم ترسو و بزدل هم مشورت نکن. که دارم و اینا که جمع بشه نتیجه اش سوء ظن به الله تبارک و تعالی است. حالا نیازه که اجمالا وارد بحث بشیم و اینا را یک کمی توضیح بدیم. ایوار همینطور بگذاریم و اصلا تعریف بخل چیه، جبن چیه، هرس چیه، همینطور سربسته بمان. این هم شایع هم تو روایات کثیر ما اومدن و باید این را بدانیم. بخل در کتاب شریف جامع السعادات مرحوم نراقی بخل را صفحه 362 اینطور تعریف میکنم از این چهار خان دو جلد در یک دو جلد کرده در یه مجلد سه جلدی هست علاهده یک چند قدیما چاپ شده بود چاپ نجف اشرف بعد ایران هم رخصت کردن اومد این یک جلدیه دو جلد کرده در این جلده حتی اینجا جلد اول کرده تا مقام رابعه از اینجا بود جلد دو سه چاپ های قدیم جلد سه جلدی از این چاپ ها صفحه 362 جلد اول البخل تو کلاس ها بخل رو زیاد تعریف کردیم چی تو ذهنتونه؟ ترکل ایثار اندن حاجه یا محو آداب انسانی و متصف شدن به آداب حیوانی بخل ترکل ایثار اندن حاجه اونجایی که نیازه باید ایثار بکنه ایثار نمیکنه. یه بار یه بچه طلبه آمده میگه که مثلا کتاب تمهید القواعد رو بده من بخونم. اونجا نباید بدیم. کتاب مثلا اسفار بده من مطالعه بکنم. داریم جلو چشمون هم هست نباید بدیم. من اهلش نیست. یه بار یه اهلش آمده میگه مثلا بحث معاد اسفار بده من ببرم مطالعه بکنم اونجا بیاد دو دستی تقدیم بکنم. برای اون یکی ندادیم چون مصلحت نبود سزاوار نبود. اون میرفت بعد اینو مطالعه میکرد چون مقدمات فراهم نیست و سوء برداشت که بسا اعتقادش هم از دست میداد. اما این مصلحت باید بری بدیم. پس به اون بچه طلب ندادیم اون بخل نیست. چه بسا اون ترقی بکنه آدم بخیلی جلو چشمم بود و التماس کردم نداد. باید نمیدان. این بخل نیست. بخل ترک الایثار عندن حاجه. او نیاز داره. محتاجه. و در شأنش هم هست. اونجا نده میگن بخل ورزی. پس و هوال امساک حیثو یم بغل بزل مردن اینطور تعریف میکنه بخل ال امساک حیثو یم بغل بزل امساک کردن دست بستن اون مکانی که بزل و بخشش سزاوار باید بخشش بکن. و بعضی ها میبینید خیلی دست و دل بازم اما موارد خاصی دستشون رو اینطور میبندن. اون روز توی یکی از کلاس‌ها معلوم فاطمه شربیانی خیلی دست به دل باز بوده. نه اون قضیه عباشن قبلا هم شب تعریف کرده. وخ یه فقیری سر شب افتاد پشت سرش، گفت آقا نان پول بده نان بخرم، ندی میمیرم. اهمیت نداره. خود تأکید کرد، اصرار کرد، سماجت کرد، هیچ. رفت در خانه را بست و صبح خبر دادن آقا اون فقیری که سر شب میگفت پول بده نان بخرم مرده. و برید لباساشو در بیارید، آستر لباسشو بکنید ببین چه خبره. در آوردن آستریدن، همینطور دست دست پولها را جا داد، دوخته داد بین آستر و شعار و دسار لباسش، بکنه خاطر نداد. خیلی دست دل بازه، اما اونجا نداد، پس بخل رو نمرسیده چون اونجا جاش نبود. و بخل الامساک حیثو یم بغل بزل، امساک جایی که سزاوار است بزل کردن، اینجا بزل سزاوار نیست دیگه. خودش داره اما آدم بخیلیه، و برای خودش دلش نمیاد خرج بکنه. مثل اون که یه باردان نان دوش گرفته بود میرد، بعد یه جا نگاه کردید سگش از رمق افتاد داره میمیره، نانا رو گذاشت زمین شروع کرد به گریه کردن. و یکی رسید گفت امو چرا گریه میکنی؟ گفت سگم داره میمیره. چرا؟ علتش چیه؟ مریض؟ گفت نه گرسنه. این باردان چه؟ گفت نانه. گفت بعد وقت بده بخوره نمیره دیگه. وقت این نسبت به خودش بخل میمرسه، گرفتار شوهره. بس هوال امساک حیثو یم بغل بزل، کما هوال ان الاسراف هوال بزل و حیثو یم بغل امساک. اسراف بزله، اونجایی که باید امساک و اسراف. اسراف از حد وسط گذشتن، از حد اعتدال گذشتن. اون وقت اسراف بذل کردن در جایی که باید امساک بکنه، باید خرج نکنه خرج میکنه. شرایط یه جوری که باید خرج نکنه و خرج بکنه میشه اسراف. هر دو مضمون، هم بخل هم اسراف، کلاهما مضمومان. و المحمود هو الوسط و هو الجود و سخا. اونی که محمود حد اعتدال، حد وسط، که جود و سخاه. از لم یعمر رسول الله صلی الله علیه و سلم الا بالسخا. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم امر به بخل و اسراف نشده، امر به سخا شده. و از سخا و ماکان ابتداعن، با این بحثایی که داریم تو فرمایش از سخا و ماکان ابتداعن، سخا اونی که ابتدایی باشه، تعریف سخا به دست آمد و اون فرمایش از رد دیگه رو راسته. الله تعالی فرمود ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کلا البسط، یعنی قرار نده دست تو زنجیر کشیده شده به گردن، دست به گردنت نبند. ولا تبسطها کلا البسط، به خیلی هم باز نکن. فالجود وسطون بین الاقتار و الاسراف و بین البسط و القبض، و هو تقدیر البسط و الامساک به قدر الواجب اللائق. جود تقدیر اندازه‌گیری بذل و امساک. لذا روایت دارن معصوم علیه السلام، الان یادمون نیست کدام معصوم بود، یه بار یه مشن برداشت محکم بس هیچی نریخ. یه بار برداشت انگوشتاش اینطور باز کرد، هرچی بود ریخ. یه بار برداشت نیمه باز و بسته نگه داشت، یه مقدار ریخ، یه مقدار ماند. تقدیر و بذل و امساک، یعنی بذل و بخشش و امساکش رو تقدیر میکنه، اندازگیری میکنه به قدر الواجب لائق، اندازه واجبی که لائق شأنه. خب این تعریف بخل. منتها بحث زیاده دیگه، فرصت نیست که اینا رو به جلسه جمع جورش بکنیم دیگه. خودتون خواستی اینا رو باید بررسی بکنید، سرنخ دستون آمد. مفصل بعد در مورد سخا بحث میکنم، در مورد ایثار بحث میکنم، چون ترک الایثار اندر حاجه. بعد علاج مرض بخل جلسات متعددی میخواد که الان ما بخیلیم چطور مداوا کنیم. اینجا راه علاجش رو مرحوم عراقی رضوان الله تعالی علیه بیان میکنن. بعد حضرت صلوات الله و سلام علیه اینجا هم فرمودن لا تدخلن فی مشورت کن، داخل نکنه البته البته در مشورتت بخیل را که یعدل رو بکن الفضل، یعنی تو را از فضل و جود و کرم باز میگردانه، تو را با یعدل رو بکن یعنی باز میگردانه تو را از فضل و جود و کرم و یعد و کل فقره، به تو وعده فقر میدهد اگر بدی خودت میمانی. ولا جوان، با شخص جوان هم مشورت نکن. حال جوبن چیه؟ جوبن عبارت است از سکون النفس عن الحركه الى الانتقام او غيره ما كونها اولى. جوبن سکون النفس، نفس ساکن هیچ حرکتی نمیکنه اصلا و ابدا، حرکت به سوی چه؟ انتقام گرفتن. طرف مثلا آمده جسارتی کرده به مقدسات، به ناموس طرف و باید انتقام میگیره، اما نفسش ساکنه ساکنه، اصلا حرکتی بخاری از خود نشان نمیده جهت این که انتقام بگیره، و حالا آن که اولا سزاواره که چی بکنه؟ انتقام بگیره. پس جبن هو سکون نفس، ساکن بودن نفس، عن الحرکه الى الانتقام او غیرهی معکانها اولا، با بودن اون حرکت اولاست. باید حرکت بکنه، باید به جوش بیاد، باید غیرت نشان بده، اما نفس ساکر چون گرفتار جبنه میترسید. و غضب و افراط فی تلک الحرکه، غضب افراط در این حرکته. بذار بعضی ها میگن جبن هیئت حاصله برای قوه غضبیه که به وسیله او از اقدام کردن در اون جایی که باید اقدام بکنه، یا این که نه نباید اقدام بکنه و میترسه و نفسش ساکن میشه و حرکتی نمی کنه. اینو میگن گرفتار جبنه. وقت پس این جبن یه طرفش تحوا تصور تحور آدم متحوریه، دل به دریا میزنه. فرض بفرمایید یک نفر با پنج نفر که نمیتونه مقابله بکنه، پنج نفر مسلح کامل یراق، یه نفر میگه من میتونم، این تحور این شجاعت نیست. یه بار یه نفر مقابل یه نفرم نمیتونه بیسته، این جبنه. یه بار یه نفر مقابل پنج نفر میگه من میستم، این تحوره، این شجاعت نیست. ولی شجاعت حد وسط. پس شجاعت یه هیئتی برای قوه غضبیه که بین تحور و جبنه، بین تحور و جبنه و اقدام میکنه، حرکت میکنه نفس در اون اموری که باید حرکت بکنه. و یه نفر حمله وره، جنگ تن به تنه، باید بره دیگه. یه بار یه نفر یه گروهی اونجا نباید بره، بره این شجاعت نیست، نرفتنش هم جبن نیست، ما سزاوار نیست، من تکم اینا دهم و فوری منو از میان برمیدارم، من یک و تنها چطور در مقابل اونا بیستم. این نگرفتار جبنه، نگرفتار تحوره. و یه بار یک نفر جنگ تن به تنه، باید نفسش حرکت بکنه و اقدام بکنه و اقدام نمی کنه. این گرفتار چیه؟ جبنه. پس شجاعت حد وسط دو طرفش، یکی جبنه یکی تحوره. افراطش یه تحوره، تفریطش یه جبنه. اجمالا مقدار کافی. حضرت صلوات الله و سلام علیه فرمودند که با شخص ترسو هم مشورت نکن. چرا؟ چون تو را تضعیف میکنه، نمیتونی اقدام بکنی. یه بار یه آدم شجاعیه، شجاعت علمی داره، اون وقت رفتی باش مشورت میکنی، من صرف خوب خوندم، نحو خوب خوندم، میتونم درس بدم و دعوتم هم کردم، برم یا نه؟ میگه بله برو، آدم شجاعیه. اما یه طلبه یه آدم ترسویه، خودش هنر نمی کنه منبر بره، هنر نمی کنه برای دو نفر حرف بزنه، هنر نمی کنه یه کتابی بنویسه، آدم ترسویه. وای مشورت بکنیم، ما را تضعیف میکنه و نمیذاره قدم به میدان رخساری. پس در مشورت خواهم با کی مشورت بکنیم؟ یه پولی دستمونه، میخوایم یه تجارتی بکنیم، و با یک تاجر شجاع اگر مشورت بکنیم ما را تشجیع میکنه و تشویق میکنه، با یه تاجر جوان و ترسو مشورت بکنیم ما را تضعیف میکنه و نمیذاره اقدام بکنیم. پس در کارها با فردی مشورت بکنیم که شجاعه و تعریف شجاعت رو را حاصل فرمید. بله؟ جبن جبان هم دونی که جبان. بعد حرص. مرحوم نراقی حرص باشه باید فرق کنم. این را اگر حوصله بکنید یه جام استادات و تبرقی داشته باشید و نظر ثانی بکنید، انشاءالله اوقات نفس می شود. به کتاب اشکابریزی از این زیاد شعر خوندیم براتون. روز جمعه شاعر به رحمت خدا رفت و انشاءالله آبا هم پیام دادم و اشعار خوش لفظ از دل بر آمده و در دل جایگیره. واقعا با سوز شعر گفتم و تا زیاد خوندیم از شعرهاش، اصلا بعد شعراشو که بسا خودتون حفظید، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود و از این یا بار بکشایید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشنا. سالی چند بار می خوانیم از ایشونه. آمدم ای شاه پناهم بده، در مد امام رضا علیه الصلاه و السلام که بر سر زبان هاست از ایشونه. چندی کتاب داره این ای عشق ها بریزید، اینجا هم نوشته با شعر که شور میدهم من، میسوزم و نور میدهم من، ای غمزد سینه ها بسوزید، ای گوهر عشق ها بریزید. تو 94 سالگی به رحمت خدا روز جمعه دفن شدند و خواستیم یادی بشه و الهی رحمت و مغفرتی بکنیم با برمی شاعر آینی که عمری عمر طولانی فقط در مد عهد بیت اسمت و طارق علیه الصلاه و السلام گفت و لا خیر در خودشو وقف عهد بیت اسمت و طارق علیه الصلاه و السلام کرد و خودشم اهل تبریز بود و مدت ها بود تو تهران زندگی میکرد، با علامه امیر رضوان الله تعالی علیه معنوس بوده، محشور بوده و داستان هایی داره. چون علی در عالم خلقت کسی مظلوم نیست، چون علی در عالم خلقت کسی مظلوم نیست، هیچ کس مانند او از حق خود محروم نیست. چون علی در عالم خلقت کسی مظلوم نیست، هیچ کس مانند او از حق خود محروم نیست. از جنایاتی که دشمن کرد در حق علی گاهی می فرمود به اندازه کر که شطرها به من ظلم شده، گاهی می فرمود به اندازه ریک های بیابان به من ظلم شده و چقدرش بود کتاب و مستور. از جنایاتی که دشمن کرد در حق علی، ای کسی حق باست اسم بچهش علی بذاره، او پدرش لعنت میکرد، گفتن چرا پدرتو لعنت میکنی؟ گفت به خاطر این که اسم من علی گذاشته، به اون خاطر پدرم رو لعنت میکنه. ببینید چه بغضی چه کینه ای باید به علی علیه السلام داشته. و گناه علی چی بود؟ از جنایاتی که دشمن کرد در حق علی در تواریخ مدون صدیقش بر او نیست، قصه های او عیان از گفته های وی که گفت، زندگی جز استخوانی مانده در الگوش نیست. سبب تو و فل عین قضا زهرام زدن، اما سبب تو و فل عین قضا و فل ملک شده محصرم شهید کردن و سبر تو و فلعیل قضا و فلعیل شدار فلکو خست کردن منو خالش پاله نشین کردن، سبر تو و فلعیل قضا و فلعیل شدار تو راسیم و سهای او عیان از گفته های وی که گفت، زندگی جز استخوانی مانده در خلقون نیست، جانشین مصطفی در خانه شد عزلت نشین، بین حکام الهی یک شدید محکوم نیست، کیز توفان بلا خاموش کردد نور حق، این حقیقت بر سیه کاران ولی مفهوم نیست،
صبر یزدان کرد نیروی یدالله را مهار، شیر عقل در چنگ روبه بی جهت مظلوم نیست. شاه مردان قهرمان خیبر و بدر و احد، بی سبب ساکت به پیش مردکی مشعوم نیست. صبر جانسوز علی چون صلح مرموز حسن، حکمتی دارد که بر روشن دلان مکتوم نیست. آستان قدس او را ناکسان آتش داده آستان قدس او را ناکسان آتش داده مرتضی یارم مگر از چهارده معصوم نیست. علت خلقت چو ما بین در و دیوار ماند دورا فاطمه لما خلق تو کما، همه حرف به حرف شو حساب ها علت خلقت فرمون لولا فاطمه لما خلق تو کما. اگه فاطمه نبود ای پیامبر نه تو را و نه علی را می آفریدن. علت خلقت شما بین در و دیوار ما. علت خلقت شما بین در و دیوار ما. شگفتم عالم هستی چرا معدومی علت خلقت شما بین در و دیوار ما. شگفتم عالم هستی چرا معدومی جور بی حدی که قبر باطلانش آشکار، لی قبر فاطمه در هیچ کس معلومی، لی که بیر مدینه یک داغی بنشون میمونه بر میگرده خدای رب رب من اینو یزده هم رستان من اینو یزده اما قبل مادرم زهر رو ندیده شد تمام از مرگ و عمر علی. انتظارش جز برای شربتی مسموم
مغموم نیست. بدون پیشگام راه